أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو الغوص مصطفى ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا ششم که عدتون من اصحابنا روایت کرد در عده‌ای از اصحاب ما، معلوم میشه روایت سندش محکمه، ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی رفعه قال قال امیر المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین فی کلام لهو خطب بهی علی المنبر، که حضرت بر منبر نشسته بودن خطبه میخوندن، خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی میکردن. این یه عبا قسمتی از سخنرانی حضرت امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا است که فرمودن ایها الناس اذا علمتم فعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون، ای مردم هنگامی که دانستید مطلبی رو فهمیدید فعملوا بما علمتم، عمل کنید به آنچرا که دانستید. در یکی دو جلسه قبل در شرح اصول کافی اگه در خاطر عزیزان باشه گفتیم علم دو قسمه، یک قسم علوم معرفتیه که ربطی به عمل نداره، مثل علم به وحدانیت حق متعال، علم به معاد، علم به فرشتگان، به عرش. اینها علومی است که انسان بخواد عمل کنه. اما یک سری علوم هست که اینا عملیه، که انسان باید به اونها به اون دانسته های خودش عمل کنه. مثلا وقتی میفهمه غیبت نکنه، وقتی میفهمه مثلا حرف بیجا نزنه، وقتی میفهمه فلان عمل رو خوب انجام دادنش، میفرماد وقتی که دانستید به کار ببندید اون اموری که مربوط به عمله، پشت گوش ننداز اون علم رو، چون اون میشه وبال گردن انسان. چیزی رو که انسان بدونه عمل نکنه میشه وبال گردنش. فرمود هنگامی که دانستید عمل کنید به آنچه که میدانید، بلکه هدایت شوید. پس یکی از راه‌های هدایت، سبل هدایت، اینه که انسان به آنچه که میداند عمل کند، که اگر هر کسی اینو به کار ببنده هدایت میشه، اگر به دانسته های خودش عمل کنه. اگر انسان اینو چند بار، نکته و کلیدی هم هست، بارها و بارها در خاطرم تو طول این سالها گفتیم، اگر اون گناهی رو که انسان میدونه گناهه نکنه، اونهایی رو که نمیدونه بخشیده میشه. اون گناهی رو که انسان میدونه گناهه نکنه. شاید بگید که آقا ما هرچی رو بدونیم گناهه نمی کنیم. نه خیر، اینجور نیست. وقتی پای حساب و کتاب بیای میبینی که بعضی کارهایی رو میکنیم که نباید انجام بدیم و میدونیم که نباید انجام بدیم، میدونیم نباید غیبت کنیم و غیبت بشنویم، اینو میدونیم، اما به کار نمیبندیم. اگر مداقه کنیم، مراقبه کنیم، میبینیم مخصوصا از این زبان چه گناه‌های مختلفی صادر میشه. و اگر انسان عمل کند به آنچه را که میداند، تعلیم میشود آنچه را که نمیداند. مثل یک چراغ میمونه توی یک بیابان تاریک. شما وقتی چراغ دستتونه تا شعاع چند متر رو میبینی، وقتی این چند متر رو که میبینی بری جلو، اون چراغ باز تو شعاع چند متر دیگر رو هم نشونت میده، باز اون رو هم که بری جلو میبینی که جلوت روشن میشه. گناه از یه سری امور گناه‌های دم دستی شروع میشه، مثل کبائر گناهان، زنا و دزدی و قتل و غیبت و تهمت و دروغ و اینا، گناهان غلانه چاربداریه، از اینا شروع میشه تا به افقهای خیلی ریز میرسه، که به قول معروف میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات نیکان سیئه و گناه هست برای مقربان. به جایی میرسه که حسنات خوبان براش گناه محسوب میشه. جالی خودش یه بحث مفصلی میخواد چجور حسنات اینا براش گناه محسوب میشه. دیگه به یه افقی میرسه حتی توجه کردن به بعضی چیزا براش گناهه. حضرت علامه طباطبایی میفرماد استادم دستورالعملی به هم داد، آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، که در مسجد سهله، ظاهرا در مسجد سهله بود که به ذکری مشغول بودم، فرمودن در هنگام ذکر اگر چیزی بهتون رو آورد بهش توجه نکنید، فرشته‌ای، حوریه‌ای، هر چی که به شما طرفتون آمد شما مشغول کار خودتون باشید. که حضرت علامه میفرماد مشغول ذکر بودن که یک حوریه بهشتی با جام شراب در دستش بود، از سمت چپ من آمد، تعارفم کرد، توجه نکردم. از سمت راست آمد، توجه نکردم. از روبرو آمد، توجه نکردم. بعد برای که مزاحمم نشه اخمامو یه مقدار کشیدم توی هم، مثلا بذار به کارم برسم، منو مشغول نکن. که بعد میگه اون حوری دل شکسته شد و رفت. اینو در کتاب هم نوشتن، اما یه شخصی بود سینه به سینه نقل میکرد که میگه حضرت علامه اضافه کرد وقتی که میرفت قطرات عشق مثل مروارید از کنار چشمانش میریخت. و حضرت علامه تا آخر عمر میگن ناراحت بوده که من چرا اخم کردم روی این حوریه، چون ها لطف و مهربانی محضن. این همین داستانم برای شیخ محمد بهاری پیش میاد که در هنگام ذکر حوریه بهش رو میکنه که میگه یک لحظه برگشتم و مشغول دیدن و زیارت جمال او شدم که بعد به خودم آمدم و استغفار که چرا من متوجه این شدم. برای اون در اون حالت سیئه محسوب میشه اگر توجه کنه به اون حوریه، حوریه‌ای که دیدنش برای دیگران حسنه است، زیباییه، خوبیه، اما اون یه افقی داره دیگه فوق اینها، جز مقربان شده، دیگه نباید توجه کنه به بهشت. همچنان که در عطیه ائمه ما هست، خدایا من به خاطر بهشت، طمع بهشت عبادت نمی کنم. نه اینکه بهشت رو دوست ندارم، بعضی اشتباه فهمیدن. نه اینکه از جهنم نمی ترسم، بعضی فکر کردن منظور حضرت اینه که بعد جهنم نمی ترسم. نه خیر، جهنم چیزی نیست که کسی ازش نترسه. تو دعای کمیل می خونیم عذاب تو رو مالا تقوم له السماوات والارض، آسمان و زمین تحملشو ندارن، فکیف بی، من چگونه تحمل کنم. صحبت این نیست که حضرت از جهنم نمی ترسه یا بهشت رو دوست نداره یا بهشت رو نمی خواد. نه، میگه من به خاطر اینا عبادت نمی کنم، عبادت من به خاطر خودته. چون بعضی این حرفا رو که میشنون فکر میکنه این حرفا یه حرفای دم دستیه که هر کس از دهنش میتونه در بیاد. که یه بنده خدایی حالا شنیده بود این حرفا رو، فکر میکرد که اونم میتونه از این حرفا بزنه. صحبت از نجات و رستگاری شد، گفت من دنبال نجات هم نیستم. گفتم بس تو خیلی بیچاره، من چی دنبال نجات نیستم، دنبال چی میگردی تو؟ حضرت نمیگه که من بهشت نمیخوام، میگه من برای بهشت عبادت نمی کنم. بهشتم که ندی من عبادت رو میکنم، جهنمم که نباشه من عبادت میکنم، چون تو شایسته عبادتی. میگه من نجاتم نمیخوام یعنی چی؟ من بهشت نمیخوام. کی گفت من بهشت نمیخوام؟ کجا حضرت گفت من بهشت نمیخوام؟ مطلب رو درست باید دریافت کنه انسان. فرمود به طمع بهشت یا خوف از جهنم نیست عبادت من، عبادت عبادت حبیه. خب بحث از گناهه، گناه مراحلی داره، از زنا و دروغ و غیبت و اینا شروع میشه، حرف لغو، غیبت، بعد به جاهایی میرسه که شک میشه گناه. به افقی میرسه تو دلیام عقاب پیدا میکنه. اوائلی که قوم درس میخوندیم زیاد میرفتیم پشت سرهای بهجت نماز میخوندیم رضوان الله تعالی علیه. یه بار پیش خودم نیت کردم که مواظب افکارم باشم، افکارم رو کنترل کنم. بعد رفتم خدمت آقای بهجت که میرفتن منزل دنبالشون میرفتیم، گفتم آقا سوالی دارم. حالا یادم نیست چه سوالی بود چی بود مطرح شد، چون یه نگاهی کرد فرمود تو دلیام عقاب داره ها، تو دلی ها. چون حالا نیت کرده بودیم دل و مواظب باشیم، فکر و مواظب باشیم، فرمود تو دلی ها هم عقاب داره ها، آینه جمال محبوب رو کدر میکنه. دل آینه جمال محبوب دیگه. افکار آلوده درست گناه نیست، اما افق ها فرق میکنه. انسان به جایی میرسه افکار گناه آلودن براش سیئه محسوب میشه، با اینکه ما میدونیم فکر گناه گناه نیست، اما همین مانع از وصول میشه، مانع از دریافت فیض میشه. بعد حضرت فرمودن ان العالم عالم العامل بغیره کالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله. فرمود عالمی که عمل میکند به غیر علم خودش، علم داره اما علم خودش رو عمل نمیکنه، میذاره کنار، تو عمل میبینی که چیزی ازش در نمیاد، از علمش خیلی باسواده اما میبینی تو عمل چیزی نمیبینی از این، توی رفتار و کردار و اخلاق و ایمان. این نیست که ما شهادت اینو بگیم. یه بار خدمت عزیزان گفتیم بالاترین مرتبه ایمان اونه که اثرش در اخلاق انسان ظاهر بشه. بالاترین ثمره ایمان اونی که در اخلاق ثمرش ظاهر بشه. اگر مؤمن طرف خلق سگ نباید درش باشه، اگر مؤمنه خلق خوک نباید درش باشه، خلق پلنگ نباید درش باشه، اخلاقش باید تغییر بده. حضرت فرمود عالمی که به علم خود عمل نمی کند به مانند جاهل حیران است. جاهلی که حیران هست، این ور اون ور میزنه، نمی دونه کجا باید بره. الذی لا یستفیق عن جهله، اون جاهلی که به هوش نمی آید از جهل خیش، بیدار نمیشه. عالمی که عمل نمی کنه مثل اون جاهل سرگردانیه که از جهل خودش به هوش نمیاد، با او هیچ فرق نمی کنه. خیلی کتاب خونده اما چون به عمل تبدیل نشده با اون آدم بی سواد یکسانه، روز قیامت هم جز همون بی سوادا محشور میشه. امتیازی براش نیست اون علم. پیامبر اکرم فرمود کسی 40 حدیث رو، 40 حدیث من رو حفظ کنه روز قیامت جز فقها محشور میشه. فقها یعنی علما، دانشمندان. ممکنه یه آدم رفتگر اون بر جزء علما باشه، چون احادیثی رو از رسول الله یاد گرفته عمل کرده بهش. و یک شخصی که جزء علمای برجسته است، چون در عملش چیزی نبوده جزء جعال محشور بشه. بل قد رأیت ان الحجت علیه اعظم و الحسرت ادوم علی هذا العالم المنسلخ من علمه منها علی هذا الجاهل المتحیر فی جهله و کلاهما حائر بائر. بعد حضرت فرمود نظر من اینه، بل قد رأیتو، بلکه رأی و نظر من اینه که حجت بیشتر بر این تمام شده، بر این عالم، چون علم کسب کرده، خونده، دونسته. اعظم و علیه اعظم و الحسرت و ادوم، حسرتش بیشتر از اون جاهله، چون یکی از عذابهای اون طرف حسرته. حسرت الان ما وقت داریم، الان وقت داریم هر کاری انجام بدیم بره تو پرونده اعمالمون. صلوات بخوای بفرستی، ذکر بگی، قرآن بخونی، نماز بخونی. یه شخصی فکر میکنم مرحومم شده باشه، خدا رحمتش کنه اگر مرحوم شده، آدم خوبی بود، ایشون گفت یه بار من در عالم خواب دیدم مردم و من گذاشتن تو قبر و خیلی هم راحت بودم. پیش خودم گفتم عجب این که میگن قبر و عذاب قبر و اینا، من چقدر راحتم. بعد میگفت یک مرتبه اینو مسئله آمد جلو نظرم که پرونده اعمال من بسته شده، هیچی دیگه داخل پرونده اعمالم نمیتونم کنم. یک حسرتی میگفت جان منو گرفت، یک حسرتی جان من رو گرفت که دیگه هیچی داخل این پروندم نمیره. چون هر کسی یک کتابی داره، روز قیامت حالا در عالم آخرت کتابتو میدن دسته، توی کتاب چی نوشتی؟ الان اون کتاب بازه، هر دفعه میتونی یه سطر بهش اضافه کنی، مطلبی درش بنویسی، ذکری بنویسی، مطالعهی بنویسی، قرآنی، نمازی، صدقهی. و حالا خدایی نکرده اون کسایی که بدن که دست چپن که گناه درش می نویسن، اما یه مرتبه این کتابو می بندن، بیگه یه لا اله الا الله بنویسن توش، بیگه دیگه نمیشه هیچی. در یه کتابی می خوندم که شخصی ظاهرن افلاطون رو احضار روح می کنه، احضار میکنه روح افلاطون رو، صحبت هایی میکنه، من جمله اون صحبت ها میگه که آرزوی داری تو، چیزی میخوای، چیزی هست که تو بخوای. افلاطونی که کتاباش تو الانم که الان تو دانشگاه ها تدریس میشه از 2000 سال پیش بلکه بیشتر، میگه آرزوم اینه که برگردم تو دنیا یه لا اله الا الله بگم، یه دونه لا اله الا الله بره تو پروندم. آیه قرآن میفرماد اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون، مرگ میاد سراغشون، میگه خدا منو برگردون. برای چی برگردون؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، که اون اعمال صالحی رو که ترک کردم انجام بدم. حالا داستان چیه؟ چرا میگه منو برگردون اعمال صالحی که ترک کردم انجام بدم؟ حضرت عیسی مسیح میفرماد عمل حسنه‌ای که شما اینجا انجام میدید شاید خیلی کوچیک به نظرتون بیاد، اما در ملکوت عالم صورت عظیمی داره. بعد می‌فرماد مثل یه دانه ارزن که خیلی ریزه ولی وقتی کاشته میشه درخت بزرگی میشه که پرنده‌ها روی اون لانه می‌سازن. صورت ملکوتی اعمال خیلی عظیمه. روایت داریم از پیامبر اکرم، کسی یه خرما صدقه بده اون طرف به اندازه کوه احد تحویلش میده. حالا این برای تشبیهی که ما بفهمیم. اینجا ما به نظرمون نمیاد کار، این خیلی ارزشی نداره. اون چون پرده میره کنار میبینه که ای سبحان الله این ور چه عظمتی داره، یه لا اله الا الله، یه گوش کردن و چشم گفتن به پدر و مادر، یه لبخند زدن به پدر و مادر، این ور چه صورت عظیمی داره. به خاطر این که برگردون که اون کارهای خیر رو که ترک کردن انجام بدن. حالا حضرت می‌فرماد اون عالمی که به علم خودش عمل نمی‌کنه حسرتش خیلی بیشتر از اون جاهله، چون این می‌دونست بلد بود و نکرد، می‌دونست و بلد بود و نکرد. که وقتی اون بر صورت رو می‌بینه، این صورتی که من در دنیا بلد بودم انجام ندادم این ور چی شده، حسرتی میگیره که به فرموده آقا جان فرموده بودن روزی نیاد که مثل گرگ از حسرت زوزه بکشید و هیچ کارم نشه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. یه موقع جزع و فزع خاصیت داره، بعضی چیزا جزع و فزع خاصیت نداره، هر چی ناله کنه از حسرت. آیت الله دسته در یکی از کتابهای ایشون بود ظاهرا نوشته بود یک آقای عاشق یک زنی میشه که حالا بهش نمیدادن، به چه صورت بوده میره پیش جادوگر دعا نویس که این کارا هم شرعا اشکال داره. اینو بگیم یه موقع کسی جز بطلان سحر جادوگری دعا نویسی اینها مشکل داره ها، اون قسمت بطلان سحر اشکال نداره که سحر کسی رو بلد باشه کسی باطل کنه، اون علما مجوز دادن. حالا میره پیش یک آقایی که مثلا دعای جادویی چیزی به من بده تعلیمم کن که این زن رو تسخیر کنم قبول کنه ازدواج کنه با من، یا شایدم حالا غیر مشروع میخواسته نمیدونه. حالا این شخص میگه من از طریق اجنه و شیاطین و این کارا میتونم انجام بدم، کاری که میخوام انجام بدم تو باید کاری انجام بدی. میگه چه کار؟ میگه تو 40 روز هیچ کار ثوابی انجام نده، کار ثوابی انجام نده، بعد من مثلا یه چیزی بهت میگم که از طریق شیاطین و اجنه به راحتی انجام میگیره کاره. اینم از شوقش بیچاره ایمان که نباشه اطاعت میگی چشم، چله میگیره. چله چی؟ ترک خوبی ها، که هیچ حسنه ای ازش صادر نشه. بعد از 40 روز میره پیش اون آقا که آقا کار منو انجام بده، میاد انجام بده، میره انجام نمیشه، میگه تو یه کار خوبی انجام داده ای،
میگه آقا نه هیچ کار خوبی نکردم. میخوای بپرس از همون اجنه، از همون که چه کار خوبی من کردم؟ میگه یک روز شما داشتی تو کوچه میرفتی، سنگی وسط کوچه افتاده بود، تو با پات زدی سنگو از وسط راه انداختی کنار. این حسنه در پرونده عمل ثبت شده و کار من نمیگیره. این عمل رو ما میگیم این کاری نیست که، ولی همین رو صورت ملکوتیشو ببینی میفهمی که عظمتی داره. صورت ملکوتیش رو ببینیم میفهمیم چه عظمتی داره، کلن رسوندن خیر. حالا عالمی که اینا رو میدونه عمل نمیکنه، حسرتش بیش از اون جاهلیه که نمیدانست. و کلاهما حائرون باهر، و جفت اینها، چون عالمی که عمل نمی کنه، چون نادانی که عمل نمی کنه، جفتشون حائر یعنی حیران سرگردان، و باهر یعنی ناآباد. باهر ناآبادان خراب، جفتشون سرگردان خرابن. بنابر خدا بعد حضرت فرمود لا ترتابو فتشکو ولا تشکو فتکفرو، فرمود این پا اون پا نکنید. خیلی دقت میخواد، این پا اون پا نکنید که به شک میافتید، و وقتی به شک افتادید کافر میشوید. لا ترتابو، ریب به معنی این پا اون پا کردنه. تو هر مسئله در مسائل صراط مستقیم طرف این پا اون پا کنه، یواش یواش یخ میکنه. یخ که کرد به شک میفته، واقعا درسته یا نه، درست نیست. وقتی هم که شک کرد بعدش کافر میشه. کافر شدن به این معنی که انکار میکنه. وقتی مسئله برات مسلم شد کوتاه نیا، کوتاه بیای به شک میفتی. شک پشت سرش کفره، شک پشت سرش کفر میاره. تا موقعی که گرمی بر دنبالش. یکی از علما خدا رحمتش کنه مرحومم شده، می فرمود یه بار من در جوانیم که طلبه بودم به هم گفتن که در خواب به هم گفتن تفسیر مجمع البیان جلد فلان صفحه فلان خط فلان برو بخون. گفتم خب حاج آقا رفتی؟ گفت نه متاسفانه من مجموع البیانو اون موقع نداشتم و یکم این ور اون ور شد دیگه، صفحه و جلدشم یادم رفت و فراموش کردم. تو دلم گفتم ای من بیشتر از او حسرت میخوردم. حالا اون موقع مثلا 17-18 ساله بودیم. میگفتم از یعنی نرفتی دا جبا اصلا به نشون گفتن نرفتی؟ گفت آقا نداشتم و فلان. گفت آقا الان فکر کن. گفت آقا یادم نیست. اون موقعی که داغه حضرت میگه لا ترتابو، مکس نکنید، این پا اون پا نکنید. این پا اون پا کنی شک میاد سرابت. وقتی شک آمد پشت سرش کفره، پشت سرش انکاره. حالا این کفری که میگه حتما کفر به الله نیست، ها کفر به خداوند. گفتیم در صراط مستقیم هر مطلبی که برات مسلم شد کوتاه نیا. علمش رو پیدا کردی کوتاه نیا در این زمینه. لا ترتابو فتشکو ولا تشکو فتکفرو. ریب، این پا اون پا کردن، مکس کردن نداشته باشید که اگر دنبالش نری به شک میفتی. یعنی وسوسه ها شیطان راحت نمیذاره طرفو که هی میاد وسوسه میکنه. از کجای مطلب اینجوری باشه که گفتن؟ شاید رویایی که تو دیدی اصلا یه مطلبی تو بیداری هم بهش گفتن مثلا. حالا از کجا معلوم این مطلب درست باشه؟ بعد روز قیامت میشه حسرتش که ما حجت رو بر تو تمام کردیم، به تو که گفتیم. اون کسانی که زمان امام مجتبی خودفروشی کردن به معاویه چی بود؟ معاویه میخرید اینا رو، سردارانشو. معاویه پول میفرستاد، سرداران امام مجتبی رو میخرید. خیلی بعضی هاشون بودن هر کاری کرد معاویه قبول نکردن، تحت هیچ شرایطی نپذیرفتن پول معاویه رو. اما بعضی هاشون هی این ور اون ور، حق امام مجتبی امامشه، جانشین امیرالمؤمنینه، میدونه حق با ایشونه، اما این پا اون پا میکنه. بعد که این پا اون پا میکنه یواش یواش شک میاد سراغش، واقعا حسن ابن علی حقه، شاید معاویه راست میگه. بعد یواش یواش کافر میشه، میگه نه بابا حق با معاویه است. در یکی از جنگ های حضرت موسی بنی اسرائیل که رفتن به جنگ، زمان بلعم با اورا، بلعم با اورا هم جزو علما بود، حالا در قرآن هم ذکرش آمده، نه اسمش، ذکرش، که بنابر روایات اسم اعظم داشت، که حضرت موسی رفت به جنگ کشور اونها. حالا داستانش مفصله، کار ندارم، که اسم اعظم چون جلو حجت خدا ایستاد اسم اعظم ازش گرفته شد. این چون علم داشت گفت من یه چیزی بهتون یاد میدم، به اون پادشاه اونجا بتونی از پس اینا بر بیایید. اینها سربازانی هستن، مجردن، چند وقتم هست که از خانه و کاشانه و زن بچهشون دورن، لذا شهوت بر اینها غالب. الان شما چون کافر بودن دیگه، زنها و دخترانتونو آراسته کنید بفرستید وسط اردوگاه اینا، خودشون عرضه کنند به سربازان اینها. وقتی قومی دوچار زنا بشوند، خداوند مرگ رو بر اینها مسلط میکنه. این یه قاعده است تو این عالم. روایت هم داریم اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، زنا وقتی فاش بشه، پنهان باشه نه، وقتی فاش میشه زلزله ها زیاد میشه. زنا وقتی فاش میشه گفتیم حکم پنهان بودن یه چیز دیگه است. پنهان حکم شخصی رو داره، اما وقتی افشا میشه حکم اجتماعی پیدا میکنه، عذاب عمومی میگیره. گفت خداوند مرد رو بر اینا مسلط میکنه، اینا هم زنا و دخترانشون رو آراسته کردن و برهنه کردن و فرستادن تو اردوگاه حضرت موسی به هوای چیز فروختن. مثلا یواش یواش سربازایی که بیغیب بودن، بیغیبتر بودن، مشغول زنا شدن. یواش یواش این امر شایع شد. اولش مخفیانه بود، بعد دیگه همه میفهمیدن این سربازه این دختره رو میبره تو این چادر چه منظوری داره تو خیمه خودش. کار بعد از این مدتی که شایع شد زنا وسط اینها، دختر رئیس قبیله، رئیس اون به اصطلاح مملکت، حاکم اونجا، دختر شاه، شاهزاده، خودشو آراسته کرد، آمد وسط لشکر اینها. اینا هر کدوم آمدن به استقبالش که بیا طرف من. گفت نه، من شاهزادم، من با هر کسی پیوند نمیخورم. فرماندهی شما کیه؟ یه سرداری بود تو بنی اسرائیل که خیلی رشید بود، رفت سراغ این. این جمال این دختره رو که دید به شک افتاد، چون این پا و پا کردن، امر به معروف نهی از منکر نکردن، سخت نایستادن. این به شک افتاد، اصلا دست این دختره رو گرفت برد دم خیمه حضرت موسی. گفت کی گفته دختره به این زیبایی بر من حرامه؟ کی گفته من نباید از این لذت ببرم؟ ریب طرف رو به شک میندازه، شک به کفر می انجامه. گفت کی گفته اصلا دختر به این زیبایی رو من چرا نباید ازش لذت ببرم؟ که برد تو خیمه خودش. حضرت هارون وصیه وزیر حضرت موسی دوتا پسر داشت خیلی رشید بودن، که شبیر و شبر، که اشتباها میگن شبیر، شبیر و شبر، شبیر نه شبیر. خیلی رشید بود. این بیادبی رو که دید در محضر حضرت موسی، این بیادبی رو کرد، نیزه‌شو برداشت رفت داخل خیمه اینها. اینا مشغول گناه بودن، چنان با نیزه زد که از وسط اینها عبور کرد و اینها رو بلند کرد سر نیزه. اما حالا کار به اونجا رسید که روایت میگه 35,000 نفرشون مردن از این لشکریان بنی اسرائیل. چند صد هزار نفر بودن، میگه 35,000 نفرشون مردن. طرف به شک میفته. حضرت فرمود لا ترتابو فتشکو، این پا اون پا نکنید، سست نیایید که به شک میفتید. شک بیاد سراغتون پشت سرش کفره. پناه بر خدا. ولا ترخصوا لانفسكم فتدهنوا ولا تدهنوا في الحق فتخسروا. فرمود به خودتون اجازه ندهید رخصت ندید به خودتون که چی میشید. ولا ترخصوا لانفسکم فتدهموا، که سست میشید، شل میشید. ولا تدهنوا فی الحق فتخسروا، و در حق شل نشوید که زیانکار خواهید شد. میگه به خودتون اجازه ندید. یعنی چی به خودمون اجازه ندیم؟ طرف نماز شب میخونه، یه شب میگه حالا امشب رو نخوندیم، به خودم اجازه میدم امشب رو نخونم. یه شب که به خودش اجازه داد، فردا شب سسته، پس فردا شبش سست‌تره. هرچی بیشتر به خودش اجازه میده سست‌تر میشه. یه بنده خدایی گفت اگه من مشرع بودم، یعنی میخواستم دین قرار بدم، میگفتم هر وقت حال داشتید نماز بخونید. گفتم که اشتباه میکنی، اگر اینجوری بود خودتو و منم نماز نمیخوندیم. گفت چطور؟ گفتم مگر الان نافله ها نیست، نمازهای نافله؟ نافله رو گفتم حال داشتید بخونید. تو چقدر نافله میخونی؟ 8 رکعت نافله ظهره، 8 رکعت نافله عصره، 4 رکعت نافله مغربه، 2 رکعت نشسته نافله عشا، 2 رکعت نافله صبح، 11 رکعت هم نافله شب، یعنی با شب و وترش. چقدر نافله ها رو میخونی؟ بهت رخصت دادن، اجازه دادن برای نخوندنش، هیچ کدوم نمیخونی. واجباتت هم اگه اجازه میدادن نمیخوندی. همون نافله ها رو اگه واجب کرده بودن همشو میخوندی. پس در کارهای خیرمون به خودمون رخصت و اجازه ندیم. تو کارهای مستحبی ها، کارهای خیری که انجام میدیم، اگر به خودت اجازه بدی شل میشی. یه شب گفتم نماز شب نخونی، فردا شب میگه خب حالا امشبم نخونیم. یه شب که بشینی پا تلویزیون فیلم سینمایی نگاه کنی، فردا شبش شل شده ای. هر کاری رو که انجام دادنش رو برای خودت لازم میدونی اگه به خودت رخصت بدی شل شدی. وقتی هم شل بشی فتدهنوا، تدهنوا شل شدن، تدهنوا از دهنه، دهن به معنی روغنه، روغن. تدهنوا یعنی روغنی بودن، مثل روغن بودن. روغن دیدی شعله هر این طرف و اون طرف میره، چون عرب کلماتشو استعاره میگیره از اشیا. روغن شعله این طرف و اون طرف میره. آدم شعله رو عرب میگه مداهن. لا تدهنو یعنی شعلی نکنید. فرمود به خودت اجازه بدی مثل روغن وامیری، شل میشی. وقتی هم که شل شدی تو کارت، اون وقت زیانکار خواهی شد. هفته گذشته به روایتی شهادت امام مجتبی بود. یه کاری که معاویه کرد برای اینکه صلح برقرار کنه، خدا لعنتش کنه انشاءالله، اومد به وسیله جاسوس ها و شایعه پراکنا سربازان امام مجتبی رو شل کرد. اون عزمشون رو از جون گرفت. چجوری؟ شایعه انداخت که امام مجتبی میخواد صلح کنه. از یه طرف، از یه طرف یه حدیثی درست کردن که پیامبر خدا فرموده به وسیله پسرم حسن بین دو طایفه از مسلمین صلح برقرار می شود. ها، اونی که پیامبر گفته اینجاست. اینا گفته خب پس جهاد سخته، عزم میخواد، جان میخواد بده طرف، شل بشه که نمیشه. سپاهیان امام مجتبی شل شدن، فرمود به خود رخصت ندهید که شل میشوید، شل بشوید زیانکار میشوید، از دست میدی، میبازی. استدراج یعنی همین، درجه درجه میاد پایین، یواش یواش نماز شبشو ترک میکنه، یواش یواش مطالعهشو میذاره کنار. بعد از یه مدتی به خودش میاد، میگه نه نماز شبی میخونه، نه مطالعه ای داره، نه قرآنی داره، هیچ، پوچ. چرا؟ چون به خودش رخصت داده، اجازه داده به خودش که امشب راحت بیفته بخوابه. فلا تدهنوا فی الحق و تخسروا، در حق شل نشوید که زیانکار می شوید. و این من الحق ان تفقهوا، و از حق آن است که تفقه کنید. تفقه یعنی دینشناسی، دینشناس بشوید. و من الفقه ان لا تقتروا، و از فقه و دین شناسی است که قره نشوید، گول نخورید. شیاطین جن و انس زیادن عزیزان من. شیاطین لازم نیست تو شاخ بالا سر طرف باشه، قرین همنشین طرف شیطانه، به صورت انسان هم هست. شیاطین الجن و الانس، ای بسا ابلیس آدم روی هست. پس به هر دستی نباید داد دست. بیخ گوشت وزوز میکنه، وسوسه میکنه. آیه قرآنه که میفرماد قرین خودش رو طرف تو جهنم میبینه، میگه ای وای این نزدیک بود که من رو هم جهنمی کنه، این همنشین من بود، کان لی قرین، این قرین و همنشین من بود، نزدیک بود من رو هم جهنمی کنه با وسوسه هایی که میکنه میکرد. فرمود از فقه و دین شناسی اینه که قره نشی، گول نخوری یه وقت. و این انصحکم لنفسه اتبعکم لربه، خیرخواهترین افراد برای خودش، خیرخواهترین افراد برای خودشون کسی است که اطاعت خدا بیشتر میکند. اون کسی که بیشتر اطاعت خدا میکنه، او بیشتر از همه خیر خودشون میخواد. و اقشکم لنفسه اعصاکم لربه، و خیانت پیشه ترین افراد با خودش، اون کسی که از همه بیشتر به خودش خیانت میکنه، کسیه که نسبت به پروردگار خودش عصیان میکنه، گناه میکنه، این به خودش داره خیانت میکنه. و من یطع الله یأمن و یستبشر، کسی که اطاعت خدا کند امان یابد و بشارت دریافت کند، یعنی تو دنیا در امان قرار میگیره کسی اطاعت خدا میکنه، و بشارت دریافت میکنه در مورد بهشت. آیه قرآنه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آن کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و استقامت کردند، ملائکه نازل می شوند بر آنان و به آنان میگویند لا تخافونه ترسید و لا تحزنو محزونم نباشید و ابشرو بشارت باد بر شما به اون بهشتی که وعده داده شده. یعنی شما اهل بهشتی. اگر کسی در صراط مستقیم باشه، در همین دنیا بشارت بهشتی بودن رو بهش میدن، چون نص آیه قرآنه، فرشتگان بر او نازل شده، بشارت بهشت بر او میدهن. لا تخافو و لا تحزنو. صفات اولیاء الله چیه؟ آیه قرآن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خصوصیت اولیاء الله اینه که نه خوف دارن نه حزن. فرشته هم که نازل میشن به اینا همینو میگن، نه خوف داشته باشید نه حزن، بشارت باد که شما اهل بهشتی. اگر اطاعت کنی بشارت رو دریافت میکنی، اگر اطاعت کردی بشارت رو دریافت میکنی. حالا اگه کسی دریافت نکرده، پس اطاعتش به اون درجه نرسیده. و الله حضرت میفرماد و من یطع الله یأمن و یستبشر، ایمان میشود و بشارت داده میشود. و من یأس الله یخب و یندم، و کسی که عصیان خدا میکند، ناامید و پشیمان، ناامید میشود از آخرتش و در همین دنیا پشیمان میشه از گناهانی که کرده، که چه کردم، چی کردم با خودم. استبشار داره مؤمن، مؤمن خوشحاله، ناراحتی اعصاب نمیگیره، شو قرص اعصاب بخواد بخوره. حالا یه موقع از طرف به خاطر مشکلات جسمشه، نه دو تا، یه موقع به خاطر افسردگی ها. خیلی از کسانی که افسردگی میگیرن به خاطر نداشتن ایمانشونه، ایمان نداره که دچار افسردگی میشه. و الا مؤمن فرحانه، خوشحاله. کسی که نماز شب میخونه در روز سرور داره، شب نماز شب بخونه فرداش سرور داره، خوشحالی داره. خب انشاءالله که حواسمون باشه این گوهر ایمانمونو شیطان ازمون نرباید. عزیزان من، شیطان با بقیه مردم کار نداره، شیطان فقط به اونایی کار داره که ایمان دارن. اگه تو خیابون دور بزنی شیاطین انس بهت کار ندارن، اما اگه بیای جلسه هیئت پای حدیث بشینی وسوسه میکنه که کجا میری، از کجا میدونی اینا راسته. شیاطین جنی هم همین جورن، به اونایی کار دارن که سراغ خدا میرن. پس خیلی مواظب خودت باش که ایمان خودت رو حفظ کنی. یکی از چیزهایی که وسائلی که ایمان انسان رو حفظ میکنه، اگه کسی حقیقتاً طالب این باشه که ایمانش حفظ بشه، خوندن همین زیارت عاشوراست، خوندن زیارت عاشوراست. شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله حسین.
دلتو ببر کربلا. یا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وابنها وبعلها وبنيها بعدد ما أراد بني الماء. اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة
سلام الله عليكم. رأيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات مصیبت تو برای اهل آسمان ها عظیم بود و زر فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجهل علیکم اهل البلد خدا لعنت کنه اون کسانی رو که بنای جور و ظلم رو بر شما اهل بیت قرار داده ولعن الله امتا دفعتكم من مقامكم وازالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امتا قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم إلى أبا عبد الله يا أبا ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية فاطمة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله شمرا ولعن الله شمرا گفتم تو قافله اسرا شمر همراه سربازان عمر سر قافله اسرا را از کوفه به شام برد همه مصیبت های طرف این که زینب همسفر شمر شده ولعن الله أمتا أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال بأبي أنت وأمي بدر مادر أبدا همي كسكار أبدا تموم زندگی مال حسینه تموم زندگی مال حسینه، دلم دائم بده بال حسینه، دلم دائم بده بال حسینه، بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب زارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا رب. أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور. عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره. عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحال وبالبراءة من أشياهم وأتباعهم. إني سلمان
ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاركم مع إمام هدى مهدي ظاهرا ناطقا بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزينتها في الإسلام جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد مماتي ممات محمد كتبه بنو اميه وابن آكلت الاكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه واله اللهم لعن ابا سفيان ومعاويه ويزيد ابن معاويه عليهم من كل لعنه ابد العابدين وهو صايم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل ام الحسين صلوات الله عليه اللهم فلا عف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا اليوم حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايت وغايت وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا أتمرد السلام عليك يا الله السلام عليك يا
Let's go!
کرد جوونی عشقت را خریدم دادم زجب جوونی به دام تو اسیرم دعای های برا تو زدرم مزر جان فضا زجم مزر تو زدرم مزر جان اللهم خذ أنت فرضان من ذلان مني ببدا به أولا ثم الأنسان والثالث بالرابع اللهم لن يزيد خامسا ولعن بيد الله ابن زهار ابن مرجان وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مرمان يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عزيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليهم السلام صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد